انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی رآکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری فریده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینجا رادیو گفتگو، همینک 16:03 و در ادامه نشست های خبری که در قالب برنامه منشور تلاش به صورت زنده تقدیم حضورتون میشه، این بار به بررسی عملکرد و دستاوردهای سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی میپردازیم به مدت زمان 85 دقیقه.
چهل سال گذشت و اینک در گذر از تمام این سالها در اوج افتخار قدرتمندتر از همیشه ایستاده ای برای داشتن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، برای داشتن ایرانی سربلند در زیر پرچم سرنگ ایران قرمز و سبز و سفید.
نبرم من ذره خاک وطنم، من ذره خاک وطنم، من ایران خاک دل ایران، ایران قرش شیران، ایران همیشه جاویدان.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر باشه. اینجا رادیو گفتگو، برنامه منشور تلاش. حسین‌دخت هستم و همراهی شما شنوندگان گرامی رو در این برنامه خوش آمد میگم.
مشکل های داخلی ما یک قسم مشکلات هست که به دست خودمون در همزشد و همه ملت باید فریداد کوشش کنند.
جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر شده.
دشمن از اون دارد عزبانیست.
عزبانیت به خاطر اینه، یک نقشه ای آمریکا برای این منطقه غرب آسیا که خودشون بهش میگن خاورمیانه داشتن از 15 سال شاید از قبل. نگاه کنید به واقعیت، ببینید واقعیت با اونی که اینا میخواستن چقدر فاصله.
دشمن از این ناراحت عصبانیست.
دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بتوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگران. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور به ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این اون بودیم، امروز یک کشور اثرگذار متنفذ در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت عصبانی نیست. خب به قول مرحوم آقای بهشتی، عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.
خب در این برنامه تصمیم داریم به مناسبت 40مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی کشورمون در نشست خبری به همراه همکاران خبرنگار و گزارشگر رسانه به بررسی دستاوردها و عملکرد ارگان‌ها و سازمان‌های مختلف کشورمون بپردازیم. امروز هم سازمان مورد بحث ما در این برنامه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. میهمان بزرگواری که امروز میزبانشون هستیم آقای دکتر علی اصغر مونسان هستند، رئیس سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دست. ۳۰۰۵ شماره سامانه پیامکی ما هست و البته یه شماره تلفن هم داریم که اگر مایل بودید میتونید تماس بگیرید، 27-86-10-35. این رو هم خدمتتون عرض بکنم که ساعتی بعد از پایان برنامه میتونید فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو روی وبسایت شبکه رادیوی گفتگو داشته باشید با آدرس radiogoftegu.ir. چند لحظه دیگه گفتگومون رو شروع خواهیم کرد.
منشور طلا تلاش
شنبه،
یک شنبه،
دو شنبه،
سه شنبه،
چهار شنبه،
یک هفته
با رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، امروز در برنامه منشور تلاش میخوام که در خصوص عملکرد و دستاوردهای سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صحبت بکنیم و میهمان امروز برنامه‌مون آقای دکتر علی اصغر مونسان هستن که اینجا در استودیو حاضر هستند. سلام بر شما آقای مونسان، خیلی خوش اومدیم این برنامه.
خیلی متشکرم. بنده هم بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام دارم خدمت سرکار عالی، خبرنگاران محترمی که اینجا حضور دارند و همچنین همکاران خوبتون. ادای احترام میکنم به ملت بزرگ و شریف ایران و امروز در خدمتتون هستم. انشاءالله که برنامه خوبی باشه.
خیلی خوشحالیم که در خدمتتون هستیم. من قبل از اینکه نشست شروع بکنیم اجازه میخوام که همکاران خبرنگار رو خدمتتون معرفی بکنم، آشنا بشید باهاشون که طرح سوال میفرمایند دیگه آشنایی اتفاق افتاده باشه. خب خانم معصومه دیودار از خبر گزاری ایلنا همراهمون هستن، خانم آرزو نوروزجم از جام جم آنلاین، آقای علی رمضان‌پور از خبرگزاری تسنیم همراهمون هستن، خانم آتوسا ظرافت از همکاران خوبم از خبرگزاری صدا و سیما در خدمتشون هستیم، خانم سعیده اسدیان از خبرگزاری فارس و خانم فاطمه کریمی از خبرگزاری مهر در خدمتشون هستیم. همگی خیلی خوش اومدین همکاران محترم. خب آقای مونسان، مایل هستید یه قدری ابتدا در خصوص سازمانتون صحبت بکنید؟ در چه حوزه هایی؟ البته از اسم و عنوانش معلومه ها، ولی خب بیشتر توضیح بدید حوزه هایی که دارید در موردش کار میکنید، برنامه دارید، فعالیت میکنید، دقیقا چه حوزه هایی هستن و خود سازمان شما به لحاظ تشکیلاتی چجور سازمانی هست؟
خب بله، سازمان میراث فرهنگی همونطور که مستحضرید از سه بخش کلی تشکیل میشه. بخش میراث فرهنگی که وظیفه نگهداشت و مرمت ثبت آثار تاریخی کشور رو به عهده داره، چه ملموس و چه ناملموس هر دو بخش رو. ملموس که گفته میشه عمدتاً به بناهای تاریخی برمیگرده و بخش ناملموس بیشتر به آداب و رسوم کشور مربوط میشه. بنابراین خب یه حوزه بسیار مهمه که مدیر هویت کشور رو پایش میکنه و به لحاظ مردمی هم خب مردم عزیزمون بسیار بهش توجه دارن، البته تو همه جای دنیا این هست چون یک بخش بسیار مهم محسوب میشه. موزه ها باز از یکی از وظایفی هستش که این معاونت به عهده داره، هم موزه هایی که در بخش دولتیه وظیفه نظارت و تأسیسشون به عهده این معاونته و هم در بخش غیر دولتی با بخش نظارت به عهده این معاونت هستش. بخش دوممون برمیگرده به عهده صنایع دستی که خب از همون تکرات عنوانش پیداست، تمام وظایف مربوط تولید، فروش و صادراتش ذیل این معاونت قرار میگیره. حمایت از هنرمندان صنایع دستی با زیل این معاونت قرار میگیره. البته در این بخش ما موضوعات کوچکی هم داریم، مثلا فرش که شاید بشه گفت در تراز اول صنایع دستی کشور به حساب میاد در وزارت صنعت تعریف شده، زیل این سازمان نیستش. خب این اتفاق خوبی به نظر من نیستش. و بخش سومم حوزه گردشگریه که خب همه موضوعات مربوط به توریسم و گردشگری چه داخلی و چه خارجی ذیل این سازمان هستش و این سه بخش مهمو داره. من باید عرض کنم که خب میراث فرهنگی ما قبلا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده، صنایع دستی در وزارت صنعت بوده و گردشگری هم باز در وزارت فرهنگ در یک بخش کوچکی بوده. از ادغام این سه بخش از دو تا وزارتخانه سازمان میراث فرهنگی شکل گرفته. به همین دلیل هنوز به نظر من موضوعاتی باقی مانده و همونطور که اشاره شد مثلا فرش که بخش مهم سند دستی کشور بوده رو وزارت صنعت در اون موقع واگذار نکرده، نگه داشته. میراث فرهنگی هم خب تأسیسات مهمش چون از وزارت ارشاد جدا شده بوده در وزارت ارشاد باقی مانده و اونهای بی اهمیتش به لحاظ تأسیسات عرض میکنم. مثلا من اعتقاد دارم که مهمترین بناهای اداری کشور حتما باید بناهای مربوط به حوزه این سازمان باشه، چون نماد هم میراث فرهنگی کشوره، هم نماد صنایع دستی کشوره و هم به لحاظ گردشگری این ساختمان‌ها باید خودشون مبلغ گردشگری کشور باشن. خب متاسفانه این گونه نیست. خیلی جاها ما ضعف‌های جدی تو این حوزه داریم. مثلا فارسمون با اون عظمت آثار تاریخی، خب اداره کلش وقتی آدم نگاه میکنه واقعا مطلوب نیستش. میخوام بگم که این انتظار شدن از دوتا وزارتخونه تجمیع شدن هنوز این جا نیفتاده و شاید با امکانات کاملی منتقل به این سازمان نشده، بنابراین یک گرفتاری‌های پایه‌ای و ریشه‌ای به این صورت وجود داره. اما الحمدلله به صورت سه تا بخش مهم کشور این سازمان راهبری میکنه و علی‌رغم فاصله بودجه‌ای و منابع مالی نسبت به سایر وزارتخونه‌ها که این فاصله قابل توجه، به نظر بنده اقداماتی که انجام داده اقدامات خوبی بوده. این مربوط مدیریت
هم شما
بله بله تو حوزه صنایع دستی عرض کردم، موضوع آموزش یک بخش بسیار مهمه. بسیاری از این هنرهای سنتی اون که در حال از بین رفتن بودند در همین حوزه معاونت اینا احیا شدن، آموزش داده شدن، توسعه داده شدن. در حوزه میراث فرهنگی همین گونه، در حوزه گردشگری هم بخش های آموزشیمون جز موضوعات بسیار مهمیه که این سازمان ایفای نقش میکنه.
متشکرم. یه بحث آماری هم بپرسم ازتون اگر حضور ذهن داشته باشید و بعد بریم سراغ سوالاتی که میخوان دوستان مطرح بکنن. الان سهم سازمان گردشگری در هر سه حوزه در تولید ناخالص داخلی کشورمون مشخصه؟ میتونیم بگیم مثلا در حوزه صنایع دستی گردشگری اینقدر نقش داریم توی جی دی پی مون یا نه؟ داریم آماری؟
الان عرض میکنم خدمت شما. سازمان میراث فرهنگی در جی دی پی به زعم بنده نقش بسیار بسیار مهمی داره، اما چون یک حوزه فرابخشیه بنابراین در آوردن سهم مستقیم ما در جی دی پی کشور یه مقدار کار میبره. یعنی یه حسابهایی وجود داره بهش میگن حسابهای اقماری.
بله.
این حسابهای اقماری متاسفانه شکل نگرفته. من در بعد به ورودم به سازمان میراث فرهنگی ته یک درخواست کتبی از بانک مرکزی همین سوال شما رو من درخواست کردم که ما سهممون در جی دی پی کشور چقدره. متأسفانه اعلام کردم.
از مرکز آمار چرا نخواستید؟
خب وظیفه نه، جی دی پی رو بانک مرکزی باید اعلام کنه. حالا مرکز آمار هم درش نقش داره. نداشتن. مرکز آمار هم نداره. الان داریم تلاش میکنیم، یک کمیته رو تشکیل دادیم با حضور سازمان میراث فرهنگی، مرکز آمار و بانک مرکزی. ان شاءالله تو این دوره ما بتونیم اینو شکل بدیم. بسیار مهمه، برای ما مهمه.
بله.
نقش این سازمان رو بیشتر نشون خواهد داد و من مطمئنم حمایت‌های بیشتری از این حوزه خواهد شد. الان چیزی که ما میتونیم بگیم، میتونیم بگیم چقدر گردشگر اومده، حدوداً چقدر درآمد ارزی ایجاد کرده، چقدر صادرات صنایع دستی داشتیم، چقدر فروش صنایع دستی در داخل داشتیم. عددا اینگونه میتونیم بگیم. انشالله که این به صورت رسمی تبدیل بشه به یک
انشالله
درصدی از جی دی پی کشور و من مطمئنم اون موقع اثرات این سازمان بیشتر نشون داده خواهد شد.
حتما همینطور. خانم آتوسا ظرافت از خبرگزاری صدا سیما بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر، خوش آمدید. آقای دکتر اشاره داشتید به بحث سهم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در تولید ناخالص داخلی و اشاره فرمودید که کمیته تشکیل شده تا این میزان سهم مشخص بشه. با توجه به اینکه در بودجه سال آینده در این برنامه توجه خاصی به کسب درآمد در بخش گردشگری شده، می‌خواستم بفرمایید که برنامه‌های شما برای جذب گردشگر و افزایش سهم گردشگری ایران چه برنامه‌های خاصی خواهد بود و برای سفر ارزان و گردشگری ارزان برای هموطنانمون در سطح کشور چه برنامه‌ای دارید؟ گویا برنامه جامعی تدوین شده، اعلام شده و به زودی اجرایی خواهد شد. می‌خواستم بدونم که این برنامه چگونه اجرا خواهد شد، محورها و اولویت‌هاش چه چیزهایی هست و اگر اجازه بفرمایید بحثی هم در بخش صنایع دستی، ایجاد اشتغال و نقش بسیاری در حفظ فرهنگ روستاها و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها داره. میخواستم بدونم چه حمایت هایی میکنید، چه بسته های حمایتی از صاحبان مشاغل خانگی و همون صاحبان صنایع دستی روستایی دارید. ممنونم.
بله. خب در بخش درآمد همینطور که فرمودید، به نظرم میاد اقداماتی که سازمان میراث فرهنگی داشتند و به ویژه در حوزه ایجاد شغل در دولت، به نظر میاد دولت مجاب کرد، به ویژه شخصهای رئیس جمهور که واقعا باید تشکر کرد، حمایت ویژه‌ای داشتند. یه مقدار کمک شد که امسال افزایش بودجه‌مون نسبت به سایر دستگاه‌ها بهتر باشه. البته مستحضرید این به معنای افزایش اعتباره، حالا چقدرش تبدیل به پول بشه دوباره یه داستان دومیست. عرض کردم فاصله انقدر زیاده، این افزایش هم دردی رو درمان نمی کنه، چون فاصله نسبت به آخرین وزارتخانه که وزارت ورزش باشه من فکر میکنم حدود 2.5 برابر ما پایین تریم. سازمانی که 3 بخش بسیار مهمی داره، 3 بخش بزرگ داره، این نحوه حالا بحث بودجه‌ای. اما من پشت این بودجه ناکافی باقی نموندیم و خوشبختانه اقداماتی رو شروع کردیم. توی 9 ماهه امسال ما حدود 6 میلیون گردشگر رو ازش عبور کردیم، این رشد بسیار قابل ملاحظه‌ای رو داره نشون میده. برآورد ما این هستش که حدود 8 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از محل گردشگری بوده. من داخل پرانتز عرض کنم یکی از اثرات بسیار مهم گردشگری که عرض کردم تو حساب‌های اقماری بد دیده شه، بخش گردشگری در همه جای دنیا مهمتر از این که درآمد ارزی مستقیم ایجاد میکنه، اینه که تحرک اقتصادی در کشورها ایجاد میکنه. شما اگه ملاحظه کرده باشید مثلا آمارهای درآمدی بخش حمل و نقل و بانک مرکزی ما میبره ذیل حمل و نقل ثبتش میکنه، در حالی که میدانید اگر گردشگری وجود نداشته باشه، مسافران هوایی وجود نداشته باشن، صنعت هوایی ما خب چه درآمدی خواهد داشت؟ پس این گردشگریه که داره اون درآمد ایجاد میکنه. یا در بخش ریلیمون همینطور، در بخش زمینیمون همینطور. اثرات گردشگری رو تو کشور خودمون حداقل میشه 2 ایام دید که این اثرات تحرک اقتصادی بخش حمل و نقل رو در بر میگیره، حمل و نقل شهری رو در بر میگیره، صنعت رو در بر میگیره، صنعت پوشاک رو در بر میگیره، تا حتی خرده فروشی کشور از محل رونق گردشگری صاحب درآمد میشه. عرض من در ابتدای صحبت و تو مقدمه خدمت سرکار خانم حسین دوخ این بودش، انشالله این حساب اقماری که در بیاد و انشالله تثبیت بشه، اثرات درآمدی ما رو بیشتر مردم شریفم میتونن ببینن و به ویژه مسئولینم میتونن ببینن اثرات حوزه گردشگری رو. اقداماتی که شروع کردیم در بخش گردشگری، بخش دوم سوال سرکار عالی، خب قبلا بیشتر محدودیت های گردشگری ما رو منوط میکردن به حوزه زیرساخت، حرف درستی هم بود، ما هم تعداد هتل هامون خیلی پایین بود، هم هتل های ستاره بالامون خیلی تعداد کم بود و هم به لحاظ کیفی خب خیلی خیلی فاصله داشتیم. الان اگه ملاحظه کرده باشید بخش زیرساخت، من نمیگم بدون مشکل هستیم، همچنان حالا خدمتون در ادامه توضیح خواهم داد، همچنان سرمایه گذاری خوبی رو حوزه زیرساخت در حال اجراست و پروژه های متعدد، هتل های متعددی الحمدلله دارن به مجموعه هتل ها و زیرساخت های گردشگریمون اضافه خواهند شد.
سال 97 چند تا هتل اضافه شده؟
ببینید ما توی سال 97 حالا به تفکیک چند تا هتل رو شاید الان نداشتم،
روی هتل خیلی تاکید کردیم،
ما 400 تا پروژه توی 1.5 سال گذشته ریز و درش افتتاح کردیم، یعنی از بخش هتلینگ گرفته تا بومگردی هامون. خب این عدد عدد قابل ملاحظه ایه.
چرا بهره برداری رسیده ولی حضور ذهنه؟
عرض کردم 400 تا
400 تا گفتین که شروع کردید.
نه 400 تا به بهره برداری رسیده، به تفکیک هتلش عرض کردم.
بله
400 تا پروژه توی 1.5 سال گذشته از بومگردی گرفته تا هتل با ستاره‌های مختلف خوشبختانه به مجموعمون اضافه شده. ما الان بیش از 1900 پروژه در حوزه زیرساخت کشور در حال اجرا داریم که از این 1900 تا 500 تاش هتلن با ستاره های مختلف که با برآورد های ریالی امروز نزدیک 120 هزار میلیارد تومنه.
سرمایه گذاریش از کجا اومده؟ داخلی بوده؟
همش مشخصی بله، عمدتا هم داخلی هستش بله. سازمان و دولت هم از طریق صندوق توسعه ملی داره حمایت میکنه، یعنی بخش زیادی از منابع این سرمایه گذاری رو دولت از طریق صندوق توسعه ملی، یعنی هر پروژه‌ای که به 30% پیشرفت میرسه دولت دخالت میکنه و منابع مالی رو با نرخ مناسبی در اختیار قرار میده. و عرض کردم خب این عدد قابل ملاحظه، این روند سرمایه گذاری هم دائما ادامه داره، یعنی شما یه ماه دیگه از من بپرسید یه عدد دیگه ای رو احتمالاً من باید بگم. الان نزدیک این ما قبلا 1928 تا پروژه داشتیم، امروز آخرین گزارشی که من دادن نزدیک به 2000 تا شده، همینطور داره ادامه پیدا میکنه و این جای خوشحالی داره که سرمایه گذاری تو حوزه گردشگری رونق داره. این یکی از سیگنال هایی که ما میگه گردشگری کشور رونق داره. خب میدونید بخش خصوصی علل قاعده جایی میره سرمایه گذاری میکنه که بتونه سود خوب داشته باشه. الان با توجه به وضعیت صنعت و کشاورزی خوشبختانه بخش کشاورزی یکی از بخشایی که خوب داره حرکت میکنه. برنامه هایی که داریم پس حوزه زیرساختمون الان وضعیت خوبی داره، نمیگیم ایداله، وضعیت خوبی داره، مشکلی نیستش که ما نتونیم گردشگر بیاریم به لحاظ این موضوعات. الان به نظر میاد بزرگترین موضوعی که باید روش کار بکنیم و برنامه های مختلفی براش داریم برمیگرده به موضوع تبلیغات و اطلاع رسانی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور. توی خارج از کشور خب مصدرید که سیانمایی هم علیه ما زیاد میشه، بالاخره امریکایی ها دائما مشکلاتی رو ایجاد میکنن و حالا مسائل اقتصادی هم حتی ذهن گردشگر خارجی رو شاید به هم بریزه، فکر میکنن که اتفاقاتی داخل کشور افتاده، علت قاعده خوییم وضعیت تفاوت نرخ ارز به نفع گردشگر خارجی شده، اما خب کسی که تو خارج از کشور هست ذهنیت پیدا میکنه که شاید داخل کشور ثبات وجود نداره. بنابراین یکی از اقدامات ما این بودش که این ایران حراسی و این ذهنیت منفی رو بتونیم مرتفع کنیم. حالا از بسته های تبلیغاتی گرفته شروع شده اومده تو لیول های بالاتر که تبدیل شده به این که ما بتوانیم کنفرانس های بین المللی رو داشتیم. حالا خانم صندوق قبل از برنامه فرمودن اون اجلاس سازمان جهانی توی ایران بزرگترین دستاورد مستقیمش برای ما همین موضوع مقابله با ایران حراسی بود، خیلی خیلی بازخورد خوبی داشت. من چند روز گذشته به خاطر نمایشگاه فیتور اسپانیا بودم که میشه گفت جزء 3 تا نمایشگاه بزرگ گردشگری کشوره. خب انقدر اونجا نسبت به سال گذشته ما پاویون ایران توسعه پیدا کرده بود، هم به لحاظ کمی هم به لحاظ کیفی انصافا نمایشگاه بسیار خوبی رو برگزار کردیم. حضور پادشاه اسپانیا و ملکهشون در غرفه ایران در میان 880 تا غرفه‌ای که تو اونجا وجود داشت خب این بسیار حائز اهمیت بود. شبکه‌های مختلف خبری تو اروپا اینو پوششش دادن و توضیحاتی که اونجا داده شد همش انعکاس پیدا کرد. خب خیلی مهم بود، همه بخش خصوصی که اونجا حضور داشتن از این اتفاق بسیار راضی بودن. توافق بسیار خوبی رو در ادامه اجلاس تهران، یعنی موضوعاتش در اجلاس تهران با آقای زوراب رئیس سازمان جهانی گردشگری انجام شده بود، در فیتور اسپانیا خوشبختانه اینو به امضا رسوندیم. کمک‌های بسیار خوبی رو از سازمان جهانی انشالله در این توافقنامه قراره بگیریم که به توسعه گردشگری کشورمون کمک کنه. بنابراین ما در دو بخش اصلی که میشه
خیلی کشورها چجور تعامل کردن بعد از این اتفاق. من میخوام بگم که یکی از خروجی‌هاش که خود سازمان جهانی گردشگری اومده وارد عمل شده، قاعدتا این بعد باشه که سایر کشورها رو تشویق بکنه به اینکه حالا یا گردشگر بفرستن یا تبلیغات وسیعی داشته باشن. آیا این اتفاق افتاده یا انتظاری که شما داشتید محقق شده یا نه؟
به نظرم خیلی خوب بودش، یعنی اینکه سازمان جهانی گردشگری ما رو توی سایتش
من سایر کشورها رو میگم و. مثلا میخوام بگم این تبلیغی که صورت گرفت آیا منجر به این شد که کشورها یه واکنشی عکس العمل خاصی نسبت به موضوعشون بدن یا نه؟ همون مسئله ایران حراسی که شما میفهمید مقابل باهاش شد،
ما باید نتایجش رو ببینیم دیگه. عرض کردم باید نتیجه شو